ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، به مجله نیمروزی ما خوش آمدید. رئیس پارلمان تونس به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. نیویورک تایمز میگوید اسرائیل و آمریکا مسئول ساخت استاکسنت هستند. و شمار قربانیان سیل در برزیل از مرز 600 نفر گذشت. یکشنبه 26 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 16 ژانویه 2011 میلادی است. از شما دعوت میکنم نخست شنونده خبرها باشید و در ادامه میتونید برنامه تحلیلی دیدگاه ها رو، اگر که نتونستید این برنامه رو در پخش اولش بشنوید، در آخرین پخشی که این برنامه داره این برنامه رو در همراهی من و همکارانم بشنوید. رئیس پارلمان تونس فؤاد مبزع به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. شورای قانون اساسی تونس روز شنبه آقای مبزع را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرده بود. او که 77 سال دارد 2 ماه فرصت خواهد داشت تا زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. این دومین بار در 24 ساعت گذشته است که رئیس جمهوری در تونس تغییر می‌کند. روز جمعه ابتدا محمد قنوشی نخست وزیر تونس به طور موقت اداره این کشور را بر عهده گرفته بود. اتحادیه عرب از مقام‌های تونس خواسته است آرامش خود را حفظ کنند و نگذارند کشور در بحران فرو رود. نارامی در خیابان‌های تونس همچنان روز شنبه ادامه داشت. همچنین بر پایه گزارش‌ها 10 نفر در آتش‌سوزی در زندانی در تونس کشته شدند و عده‌ای نیز گریختند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده است که ساخت بدافزار رایانه‌ای استاکسنت کار سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکاست و با هدف بی اثر کردن تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای ساخت بمب هسته‌ای تولید شده است. نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود به نقل از کارشناسان اطلاعاتی و نظامی گزارش کرده است که اسرائیل کرم رایانه‌ای استاکسنت را پیشتر آزمایش کرده و از میزان کارایی آن اطمینان یافته بود. پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره دست داشتن اسرائیل در حمله این بدافزار رایانه‌ای به سیستم‌های کامپیوتری ایران وجود داشت. مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. با کشف اجسادی دیگر در مناطق اطراف ریو دو ژانیرو شمار قربانیان سیل در برزیل از مرز 600 نفر گذشت. بر پایه گزارش ها هنوز از سرنوشت حدود 100 نفر دیگر نیز خبری در دست نیست. امدادرسانی در این سیل گسترده ترین عملیات نجات در طول تاریخ برزیل نام گرفته است. از سوی دیگر بنابر گزارش ها برخی از مناطق برزیل همچنان با کمبود آب سالم و نیز مواد غذایی روبرو هستند. غلامعلی رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را بیرون از حریم هوایی ایران سرنگون کردند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چندی پیش اعلام کرده بود سپاه چند فروند از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را ساقط کرده است. به گفته این مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران 2 فروند از هواپیماها بر فراز خلیج فارس سرنگون شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا این خبر را تکذیب کرده است. یکی از مجروحان حادثه تیراندازی در شهر توسان آمریکا به اتهام تهدید یکی از سیاستمداران آن کشور بازداشت شد. جیمز فولر 63 ساله که در حادثه تیراندازی هفته گذشته مورد اصابت گلوله واقع و مجروح شده بود، دیروز در جریان یک گردهمایی در شهر توسان یکی از سیاستمداران را تهدید به مرگ کرد. پلیس آقای فولر را به اتهام ایراد سخنان تهدیدآمیز و اختلال‌های رفتاری دستگیر و او را برای معاینه‌های روانی راهی بیمارستان کرد. در جریان تیراندازی روز شنبه هفته گذشته در شهر توسان ایالت آریزونا 6 نفر جان باختند و 13 تن دیگر از جمله یک عضو کنگره آمریکا زخمی شدند. همچنین گزارش هاکیست گابریل گیفورز نماینده کنگره آمریکا که در تیراندازی ایالت آریزونا از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در بیمارستان بستری است، رو به بهبودی دارد. از شما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. اما پیش از این که سراغ دیدگاه ها بریم، بد نیست که در اینجا فرصتی فراهم من چند اسمس از شنونده هامون رو برای شما بخونم. یکی از شنونده های ما به نام سونیا از اصفهان گفته که سلام به مردم، بگین تا میتونن هواپیما سوار نشن. یک شنونده دیگه گفته حاکمان ایران اظهار میکنن که رئیس جمهور فراری تونس دست نشانده غرب و اسرائیل بود، لطفاً در این زمینه روشنگری کنید. و یک شنونده دیگه هم گفته که یک مقام مسئول درست حسابی وجود ندارد در ایران که دلش به حال ما بسوزد. منتظر پیام های شما هستیم.
دیدگاه ها. هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. لزوم بازنگری در نظام انتخاباتی برای جلوگیری از نفوذ فتنه‌گران در انتخابات آینده. این چکیده گفته‌های محمد جواد ابتهی نماینده حامی دولت در مجلس است. نماینده خمینی شهر میگوید به منظور جلوگیری از فتنه دیگر، بازنگری در قوانین انتخاباتی و نوع گزینش داوطلبان اهمیت پیدا میکند. پیش از این گفته‌ها در خارج از مجلس، حبیب الله عسکرالادی چهره شاخص حزب مؤتلفه اسلامی تشکل قدیمی جناح راست هم گفت حذف عده‌ای از اصلاح طلبان که در سه مقطع 18 تیر 78 تحصن در مجلس و رویدادهای سال گذشته تا مرز محاربه پیش رفتند و حذف یک نگاه برانداز اشکالی در مشارکت سیاسی ایجاد نمی کند. جمله هایی که به گفته ناظران حامیان محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی چهره های شاخص جناح اصلاحگرا را هم شامل می شود. از سوی دیگر باز هم در میان اصولگرایان محمد کاظم انبارلویی مدیر مسئول روزنامه رسالت می نویسد هیچ نشانه ای از اینکه محمد خاتمی در برابر ساختار شکنان سینه سپر کند و از نظام جانانه دفاع کند دیده نمی شود. او همچنین از حسن روحانی چهره شاخص مجمع تشخیص مصلحت نظام می پرسد رأی به احمدی نژاد اشتباه است یا رأی به فتنه‌گران؟ واکنشی به این گفته های حسن روحانی که عده‌ای می خواهند با یک باند کشور را اداره کنند. همسو با شکوه های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از آنچه بد اخلاقی های سیاسی می نامد. گفته هایی به نوشته روزنامه کیهان از سرسخت ترین روزنامه ها در پیشبرد سمتگیری های آشتی ناپذیر در محافل جناح اصولگرا مغلوط و مخدوش. محمد خاتمی هم میگوید کسانی که مردم را قبول ندارند حق ندارند از زبان مردم صحبت کنند، که تعبیر شد به واکنشی به این گفته های احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که تلویحاً با وقیحانه خواندن شروط محمد خاتمی برای شرکت جناح اصلاحگرا در انتخابات آینده افزود مردم شما را قبول ندارند، چه کسی میخواهد به شما رأی بدهد؟ از سوی دیگر رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی میگوید بالاترین مقام شورای نگهبان نباید از همان آغاز تیر خلاص را به طرف رقبا رها کند و میرحسین موسوی هماهنگ با محمد خاتمی بار دیگر از آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی به همه اصول قانون اساسی، آزادی رسانه‌ها و انتخابات آزاد و غیرگزینشی سخن به میان می‌آورد. در چنین زمینه است که روز شنبه بحث لزوم بازنگری در نظام انتخاباتی در روزنامه دنیای اقتصاد بازتاب یافت. آرایش جناح‌های سیاسی حدود 15 ماه مانده به انتخابات آینده مجلس رو به کدام سو تغییر می‌کند؟ پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌ها از سه میهمان این هفته برنامه: علی افشاری، پژوهشگر رویدادهای سیاسی ایران در واشنگتن، در نیویورک مهدی جلالی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشکده روابط بین‌الملل در دانشگاه کلمبیا، و در فرانکفورت محمد کسایی‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای افشاری، گفته های تازه حبیب الله عسکرالادی که حذف عده‌ای از اصلاح طلبان رو برای مشارکت سیاسی خالی از اشکال دونسته، چه چیز رو نشون میده درباره شیوه برخورد مجموعه طیف اصولگرایان به جناح اصلاحگرا پیشاپیش انتخابات مجلس؟
این اظهارات و همچنین سرمقاله آقای انبالویی در روزنامه رسالت نشون میدن که نظر کلیت جناح اصولگرا در مورد آقای خاتمی در حال تغییر از این هست که قبلا بین ایشون و آقای موسوی و کروبی یک فاصله فرقی میگذاشتن، به سمت این هستش که ایشون رو هم همکاسه بکنن با آقای موسوی و کروبی و حذف کامل آقای خاتمی و همچنین جریان پشت سر اون رو از صحنه سیاست ورزی. ولی در این حال آقای عسکرالادی که متعلق به طیف سنتی و به اصطلاح معتدلتر و به عبارتی منتقد دولت احمدی نژاد هست، اونها خواهان حذف کامل جریان اصلاح طلبی نیستن، بلکه جریان ملایم‌تری که به قول اونها در چارچوب نظام و قانون اساسی عمل بکنه و مرزبندی روشنی با نیروهای غیر خودی داشته باشه و اون چیزی که اونها دشمن میدونن مثل آمریکا و انگلستان و غرب، یک چنین جریان شکل بگیره با چهره‌های محافظه‌کار و اینها در عرصه سیاسی حضور داشته باشه.
آقای جلالی، تازه ترین گفته های محمد خاتمی که واکنش به حملات لفظی احمد جنتی تفسیر شده و حرف های میرحسین موسوی هماهنگ با خواستای محمد خاتمی درباره لزوم عملی شدن پیش زمینه های انتخابات آزاد چه چیزی رو نشون میده درباره وضعیت جناح اصلاحگرا؟
آقای خاتمی با پیش شرط هایی که ایشون مطرح کرد یک چرخش مثبت به سمت ورود به کارزار کرد با اصولگرایان و آقای خامنه ای، در حالی که در گذشته این برداشت می شد که آقای خاتمی دلخوشی داره به بحث جذب حداکثری که آقای خامنه ای در گذشته مطرح کرده بود، ولی اینجا ایشون شرط مطرح میکنه و کارزار جدیدی رو معرفی میکنه که این کارزار انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رأی هستش. همین چرخش مثبت هستش که ذهنیت افرادی مثل آقای اسکرولادی یا بخشی از اصولگرایان رو از آقای خاتمی تغییر میده و امید اونها رو از آقای خاتمی کم میکنه و به نوعی یک اتحاد استراتژیک بین آقای خاتمی و رهبران جنبش سبز مثل آقای موسوی و آقای کروبی شکل میگیره اینجا. اما از سوی دیگه هم هنوز روشن نیستش که آقای خاتمی پیش شرطاش تا چه حد امکان پذیر هستش، از جمله مثلا اهتمام به روح قانون اساسی. اصلا این یک پیش شرط معنی نمیده، چون هر کسی میتونه تفسیر خودش رو ازش داشته باشه.
آقای کسایی زاده، اکبر هاشمی رفسنجانی هم بدون آوردن نام از فردی یا جناحی از بد اخلاقی های سیاسی شکوه میکنه، شکوه هایی که روزنامه کیهان اونها رو بی پاسخ نمیذاره. خارج از دایره حامیان دولت و اصولگرایان از سوی و اصلاحگرایان و هواداران جنبش سبز، گرایش نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و این طیف چه وزنی داره در رویارویی میان جناح‌های اصولگرا و اصلاحگرا؟
شرایطی که برای آقای هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و تحولات سیاست داخلی ایران به وجود آورده، تقریبا موقعیت خاصی رو به شرایط سابقه و نقشایی که ایشون در آرایش‌های سیاسی نظام از ابتدای انقلاب تا الان ایجاد کرده به وجود آورده و تقریبا بسیاری از رفتارهای ایشون رو تحت شعاع قرار داده. به هر حال ارتباطی که ایشون با قشر کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی داشت، ریاستی که در قوه مقننه به طور مستقیم سالها داشتند، نقشی که داشتن در و دارن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقشی که در تصمیم گیری هایی که در طول این 30 سال گذشته داشتن، موقعیت ویژه‌ای داده و از شکل های مختلف و جریان های مختلف تحت فشار قرار داشتن. بعد از اتفاقاتی که بعد از جنبش سبز و بروز این تحولات سیاسی اخیر در ایران به وقوع پیوست، آقای هاشمی مجبور شدن دوری رو سکوت کنند، اما با اظهاراتی که گهگداری از خودشون بروز میدادند سعی میکردند که به هیچ کدوم از طرفین امتیازی ندن تا شاید یه مقداری با اون زیرکی سیاسی که دارن اوضاع رو سبک سنگین بکنن، چون به هر حال تحولاتی بود که اگرچه ریشه در اتفاقات قبلی جامعه داشت و به ناگهان ممکنه دیده بشه ولی قطعا ناگهانی بروز نکرده بود و سابقه قبلی داشت، ولی منتظر بودن که روزگار شرایط رو به ایشون جوری نشون بده که بتونه موضع نسبتا درستی بگیره. الان در وضعیتی که قرار گرفتن، به خصوص اینکه سعی میکنن همون نشریاتی که گفتید مثل کیهان یا طیف تندرو محافظه کارها و اونهایی که در واقع جناح دولت محسوب میشن، ایشون رو هرچه بیشتر از مرکزیت نظام خارج بکنن که امکان هجوم یا حذفش رو، اگرچه براشون بسیار هم میتونه هزینه داشته باشه یا دشوار باشه، به عنوان سیبل اصلیشون تحت فشار قرار بدن. ایشون هم سعی کرده از بعضی مواقع و مواضع دفاع بکنه، اما امکان این که بتونه اونچه که برای خودش تعریف کرده به عنوان دفاع از نظام رو به طور کامل پیش ببره، به نظر میرسه حملاتی که به مجمع تشخیص مصلحت داده میشه، از عدم مشارکت آقای احمدی نژاد مثلا در جلسات یا فشارهایی که در شورای انقلاب فرهنگی به ایشون وارد میشه یا اتفاقاتی که مشابه هست، ایشون رو در شرایط و محضوراتی قرار بده که خواه نخواه و به خصوص در ارتباط با خانواده‌شون مسائلی که پیش اومد، تعیین شرایطی که بتونه ایشون از این وضعیت بحرانی نجات بده مشکل ساز شده و احیانا ایشون در شرایطی که پیش رو دارن باید به نحوی با بخشی از بدنه جنبش یا احیانا طیفی که با آقای خاتمی نزدیک‌تره به یه نحوی ارتباط برقرار بکنن و خودشون رو از این مخمصه به هر حال تحت فشار افکار عمومی نجات بدن.
آقای افشاریم، آیا انتخابات به فرصتی میتونه تبدیل بشه برای بروز تمایز و در نتیجه اختلاف نظر برنامه میان حامیان و منتقدان دولت در جناح راست؟
به نظر من انتخابات پیش رو رقابت و چالش اصلی اگر همین وضع کنونی کشور ادامه پیدا بکنه
بین بخش های در جبهه اصولگرایان خواهد بود و تقریبا همه اونها توافق کردند که اون آرایش قوایی که در دهه های 60 و 70 در نظام جمهوری اسلامی بوده که دو جناح چپ و راست با هم رقابت می‌کردند و بعدها تحت عنوان اصلاح طلب و محافظه‌کار خب تحول پیدا کرد، این صف‌بندی این باید تغییر پیدا بکنه و یک صف‌بندی جدیدی با توجه به کثرت نیروهای اصولگرا ایجاد بشه. منتها نیروهای منتقد دولت که در شرایط کنونی دست پایین رو دارن در حاکمیت، اونها ترجیح میدن که یک بخش خیلی محافظه‌کار و ملایمی در بین نیروهای اصلاح طلب وجود داشته باشه و همچنین نیروهای همسو آقای هاشمی رفسنجانی، جناح راستش البته نه جناح چپش، تا اونها کمتر زیر به اصطلاح تیغ حرف برن یا در حاشیه قرار گرفتن در عرصه سیاست. اما جناحهای تندروتر با توجه به اینکه به حال ادعا میکنن که یک ظرفیت برخورده ایجاد شده، منفعتشون رو میبینن که کلیت جریان موسوم به اصلاح طلب و همچنین میانه روها و چهرهای عملگرایی در کنار آقای هاشمی رفسنجانی حذف بشن، به طور کامل از نظام اخراج بشن و حالت اپوزیسیونی پیدا بکنن و بعد اونها به نوعی هم میخوان مدلی که جنبش سبز در انتخابات استفاده کرد چنین حالتی هم ایجاد نشه و اونها از این فرصت فعلی هم میخوان استفاده بکنن که جناح منتقد خودشون هم در اصولگرایان مورد حمله قرار بدن و اونها رو به نوعی متهم بکنن که فتنه‌گران آینده خواهند.
آیه جلالی، جناح اصلاحگرا چه گزینه‌هایی داره برای تقویت بنیه خودش؟
فکر میکنم که جناح اصلاحگرا این مزیت رو داره که میتونه برای اصلا امکان برگزاری یک انتخابات حتی فرمایشیش هم در آینده نظام جمهوری اسلامی، چه برای مجلس چه برای دوره بعدی ریاست جمهوری، با اصولگرایان وارد این زمین بازی بشه و این مزیت رو ازش استفاده کنه که اگر حضور نداشته باشه ممکنه که اصلا انتخابات به اون معنایی که ما حداقل الان میفهمیم امکان برگزاریش در آینده نباشه، حداقل برای انتخابات ریاست جمهوری، باز برای مجلس بیشتر امکان پذیر هست. به همین جهت شکاف هایی که بین اصولگرایان موجود هستش زیاد هست، ولی شکافی بین اصولگرایان که در مورد مشارکت اصلاح طلبان ایجاد شده، من گمان میکنم این شکاف اصلی بعد از صحبت‌های آقای خاتمی ایجاد شده و این رو به عنوان یک استراتژی مفید از جانب آقای خاتمی میشناسم که اثر گذاشته، و اون این که بسیاری از اصولگرایان این تصور رو داشتن که آقای خاتمی رو میشه از آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی متمایز کرد و با ایشون یه مقداری کار کرد به نحوی که آقای موسوی و آقای کروبی رو به عنوان کسانی که اصولی ترین مسائل رو در نظام جمهوری اسلامی زیر سوال بردن و خود رهبر رو شدیداً مورد حمله قرار دادن، اونها رو منزوی بکنیم و اونها رو به عنوان همون رهبران فتنه بشناسیم. اما بخشی از اصولگرایان هم معتقد هستند که در مقابل اونها آقای خاتمی هم جزو رهبران فتنه باید شناخته بشه و این موضع‌گیری آقای خاتمی نشان داد، به خصوص جمله‌ای که ایشون میگه تصمیم میگیریم که چگونه عمل بکنیم، نشون میده که ایشون از یک ضمیر جمع استفاده میکنه و این ضمیر جمع خواه ناخواه به آقای موسوی و آقای کروبی میتونه اطلاق بشه.
آقای کسایی زاده، رهبر جمهوری اسلامی ایران اسمش به میان آمد، برای آرایش وجهه خودش رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقام داور اختلافها و شاغول نظام، خودش رو در برابر چه گزینه‌هایی می‌بینه پیشاپیش انتخابات پیش رو در ارتباط با دولت و منتقدانش در جناح راست از سویی و در برابر چهره‌های شاخص اصلاحگرا محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سوی دیگه؟
آقای خامنه‌ای در یک سال و نیم گذشته که بعد از تحولات انتخابات آخر ریاست جمهوری بود، تحت فشارهای فوق‌العاده شدیدی قرار گرفته که به گمان من شاید تا این سطح از فشار و اختلافات و پیامدها رو در مخیله خودش نمی‌دید. الان هم تداوم چیزی که از اون به عنوان فتنه یاد می‌کنن و در واقع موج اعتراضات مردمی هست و در قالب جنبش سبز بروز کرده، نه تنها فروکش نکرده بلکه ایشون یکی از کسانی هست که بسیار به این موضوع باور داره. وقتی که ایشون اون غول اجتماعی رو میبینه که در محاصرهش قرار گرفته و نمیتونه براش راه چاره‌ای پیدا بکنه، به مرور باعث شده که رفتارها و بیاناتش از کنترل همیشگیش که سعی میکرد متانت داشته باشه و احیانا همون حس داورمند بودن رو در گفتارش و رفتارش نشون بده خارج بشه و به وضوح به عنوان متمایل به یک شخص صحبت بکنه، متمایل به یک جریان سیاسی صحبت بکنه، خودش رو از موضع قضاوت داوری تا حد خیلی زیادی ساقط بکنه و به طبقات پایین‌تر وارد بشه و حتی الفاظی رو که استفاده می‌کرد قبلا ممکن بود استفاده نکنه، گرایش‌هایی رو که قبلا بروز نمی‌داد الان به راحتی بروز میده و در بسیاری از مواردی که صحبت میکنه در ارتباط با افراد و کسانی که به هر حال روزی از نزدیکترین افراد به ایشون بودن در سطح نظام، کلمات خیلی تند یا حتی توهین آمیز به کار میبره. به گمان من ایشون الان برای اتفاقاتی که پیش رو هست همچنان نتونسته استراتژی خاصی رو تعریف بکنه، چون این در بیانات ایشون اصلا دیده نمیشه. سعی در حسب بخشی داره از افرادی که در نظام تأثیر همیشگی داشتند، حتی تا نزدیکترین افرادی که مثل آقای هاشمی رفسنجانی به ایشون نزدیکی داشته و در واقع اطراف خودش رو خالی از اون کسانی میبینه که در سالهای گذشته بوده و به مرور هم خالی تر میشه. تکیه ای که بر دولت دهم داشتند و افرادی که در کنار ایشون قرار میگرفتند مثل هیئت دولت فعلی یا افرادی که کارگزاران نظام امروز ایران رو تشکیل میدن هم یکی بعد از دیگری نشون میدن که اون وفاداری لازم رو هم به ایشون ندارند. از اون طرف هم اون اختلافاتی که بین دولت و حتی مجلس که هر دوشون به نوعی فرمایشی محسوب میشن هم روز به روز افزایش پیدا میکنه و ایشون حتی در بین دعواهای افراد متمایل به خودشون هم این امکانو ندارن که بتونن داوری بکنن، مدام باید مسائلی رو به دولت گوش زد بکنن، مدام باید مجلس رو از اقدام علیه رفتارهای دولتی یا استیضاح وزیر یا از سوال از رئیس جمهور برحذر بکنن. اما عملا در روند کلی جریانات سیاسی امروز ایران ایشون کنترلی برای تعیین شرایط سیاسی آینده در پارلمان یا حتی انتخابات ریاست جمهوری بعدی فعلا به نظر من ندارن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا یک سوال از سه مهمان برای جمع‌بندی. در کوتاه مدت به چه نکات مهمی باید توجه داشت برای پیشبینی مسیر آرایش سیاسی پیشاپیش انتخابات آینده مجلس؟ آقای افشاری اول شما.
بله، من پیش از اون تا دو نکته اشاره بکنم. من موافق نظر آقای جلالی نیستم که صحبت‌های آقای خاتمی باعث شد که اختلافات تشدید بشه. اتفاقا معلول این قضیه بود اختلافات مبتنی بر عوامل دیگری هست و موضع‌گیری خاتمی حداقل شکاف در اصولگرایان نسبت به خاتمی رو کمتر کرد و آنها رو با هم متحدتر کرد و صحبت آقای خاتمی هم عملاً تأثیری در تغییر موازن قوا بین دولت و مجلس نداره و همچنین آقای خامنه‌ای امروز اگرچه ضعیف‌تر از گذشته شده اما به هیچ عنوان در مواجهه در محاصره نیروهای اجتماعی نیست. ما الان جنبش تحت عنوان سبز موسوم بود، جنبش سبز کاملا فروکش کرده، بروز عینی نداره، نیروهای مخالف هم همینطور و منظور از حذف هم لزوما بازداشت نیست. حذف معنای اخراج از حکومت و اثرگذاری سیاسی هست که عملا موسوی و کروبی قبلا دچار شده بودند. با اتفاقات جدید هم خاتمی هم به همون سرنوشت مواجه شده و هاشمی رفسنجانی هم در ضعیف‌ترین دوران حضورش در قدرت به سر می‌بره. گرچه به هر حال در آینده ایران آبستن تحولاتی هست، ولی در وضعیت کنونی به هر حال آقای خامنه‌ای داره پروژه خودش رو جلو میبره و کماکان هم مبناش حمایت از دولت هست و تقویت همین طیف نوظهور در ساختار قدرت ایران. اما در آینده چه خواهد شد؟ من کماکان فکر میکنم در کوتاه مدت حداقل تا سال آینده شکاف داخل اصولگرایان هستش که عرصه سیاسی کشور رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، به خصوص با توجه به انتخابات مجلس و افرادی هم مثل هاشمی رفسنجانی که آره در نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت دستی دارن بیشتر تابعی از این شکاف ها خواهند بود و سعی میکنن که در این شکاف بتونن بازی بکنن، اون رو گسترش بدن. و منتها حضور جنبش سبز اگر بتونه دوباره خودش رو به هر حال از رکود نجات بده و از بعضی که منجر به مرگ اون بشه، به نظر من سمت و سوی غیر انتخاباتی پیدا خواهد کرد و با توجه به پاسخی که حکومت خیلی صریح به پیشرفت‌های خاتمی داده و همچنین عملکردی که در انتخابات گذشته داشته، جایی برای بازی نیروهای تحول‌خواه در مسیر انتخاباتی نیست و همین فراکسیون اقلیت فعلی هم به نظر من کاهش پیدا خواهند کرد در انتخابات مجلس آینده. اما رقابتی که بین دو گروه عمده اصولگرایان، مدافعین و منتقدین دولت هست، سرنوشت رو تعیین می‌کنه. آقای خامنه‌ای هم بیشتر مدافع جناح دولت هست، البته ایشون هیچگاه یک فرد مستقلی نبودن و همیشه جریان سیاسی خاصی رو تقویت میکردن، ولی به نظر میرسه که در شرایط جدید ایران این حمایت ها خیلی آشکارتر و علنی تر شد. بحران سیاست خارجی و همچنین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تبعات این هر دو رو هم باید در نظر گرفت که میتونه تأثیر بگذاره در صف‌بندی انتخابات آینده و سیاستی که حاکمیت در پیش میگیره.
آقای جلالی، جمع‌بندی شما؟
منظور من درست فهمیده نشد. معتقد نیستم
آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی اینها از ابتدا در یک موضع بودن و نام اونها رو هم رهبران اصلاحات نمیگذارم. آقای موسوی و آقای کروبی الان هیچ گونه نزدیکی با مفهومی که ما به عنوان اصلاحات میشنویم و حرکت اصلاح طلبی میشنویم ندارن، حداقل در حال حاضر. یک اختلاف بنیادین هستش بین جنبش سبز و اصلاح طلبان که آیا جنبش سبز دنباله حرکت اصلاح طلبی در ایران هست اونطور که آقای خاتمی علاقه من هستش معرفی بکنه، یا جنبش سبز مطالبات بنیادی تری از آن چیزی که اصلاح طلب ها داشتن داره. الان با فاصله ای که آقای خاتمی با جنبش سبز کم کرد باعث میشه که جناح اصولگرا اتفاقا نظر محکمتری پیدا بکنه و همینطور که آقای افشاری اشاره کردن به این جهت شکافش در مورد جنبش سبز کمتر بشه و هر سه نفر این آقایون رو در یک موضع الان ببینه. ولی در گذشته اینطور نبود و احتمال میدادن که به خاطر اینکه تنور انتخابات رو گرم کنن و امکان یک انتخابات بگذارن بهتر هستش که آقای خاتمی رو ازش استقبال بکنن و بین او با جنبش سبز فاصله بندازن. آقای رفسنجانی داستانی کاملا متفاوت داره. ایشون به خاطر مسائل شخصی، شاید مسائل خانوادگی، فرزند ایشون یا مسائلی که خیلی روشن نیستش، الان گرایش به سمت اصولگرایان رو بیشتر پیش کشیده و گمان نمی کنم هیچ نقش تعیین کننده ای حداقل تا انتخابات آینده مجلس ایشون داشته باشه. آقای خاتمی روش درستی رو برگزیده، به جنبش سبز بیشتر نزدیک شده و سوالات مبنایی رو ایشون مطرح میکنه. فقط در زمینه پیش شرط هایی که ایشون مطرح میکنه، این پیش شرط ها به اعتقاد من اشکالات زیادی داره. یکی این که التزام به قانون اساسی، همیشه دولت و حاکمیت ملتزم به قانون اساسی است، نه شهروندان. شهروندان چنین سندی رو با دولت و حاکمیتشون امضا میکنن، بعد دولت و حاکمیت قوانین رو میگذاره که اون قوانین به شهروندان تحمیل میشه و اونها ملتزم بهش میشن. شهروندان طلبکار قانون اساسی هستن و متاسفانه اصلاح طلبان همیشه معرفی کردن که خودشون ملتزم به قانون اساسی هستن، در حالی که میتونن بگن که بعضی از اصولش رو قبول دارن، بعضی از اصولش رو قبول ندارن، ولی اون اصولش رو که قبول دارن باید حاکمیت رو بهش ملتزم بکنن. و فکر میکنم هر چند که انتخابات آزاد در ایران امکان پذیر نیست و ما هیچ گونه شاخصی رو نمیبینیم در نظام جمهوری اسلامی که انتخابات آزاد رو بپذیره به عنوان یک شرط، ولی نیروهای تحول‌خواه هیچ روش دیگر دموکراتیک برای پیشبرد مطالبات خودش و ورود به این کارزار بجز تأکید بر انتخابات آزاد نداره. در همه جای دنیا اپوزیسیون اگر میخواد روش دموکراتیکی رو در پیش بگیره باید تقاضای اصلیش انتخابات آزاد باشه.
آقای کسایی زاده، جمع‌بندی شما.
در خود اردوگاه محافظه‌کاران هم نقل و انتقالات و تحولات زیادی پیش خواهد آمد که بخش زیادیش تابع شرایط هست. در مورد اصلاح طلب ها آقای خاتمی رو من فکر میکنم همین اتفاقاتی که در اردوی محافظه‌کاران رخ داد باعث شد که ایشون یه مقدار علاقم محافظه‌کاری اصلاح طلبانش که داره گام به جلو بذاره و البته گام مثبتی بود. قطعا با توجه به سوابق و اطلاعاتی که از ایشون سراغ داریم، ایشون مطمئن بود که همچین درخواستی مورد قبول حکومت و حاکمیت قرار نمیگیره. اما به نظر من میخواست این رو نشون بده که اونها اهل مشالهه و سازش و رفتارهای دموکراتیک در چارچوب قانون حتی نظام جمهوری اسلامی نیستن و این رو به عنوان یک سندی ثبت بکنه که کسی مثل آقای جنتی که مثلا در طول یک سال و نیم گذشته سعی میکردن بر بی‌طرفیش و عدم تمایلش به محافظه‌کارا در واقع صحه بگذارن، به صراحت بیاد و در نماز جمعه بگه که اصلاح طلبان نباید باشن چون به هر حال مردم اینا رو رأی نمیدن، که باز پاسخ آقای خاتمی رو در پی داشت. در مورد وضعیت آینده انتخابات ما باید پارامترهای بین‌المللی و اوضاع اقتصادی ایران هم در نظر بگیریم. مناقشات داخلی داریم، بحران‌های شدید خارجی داریم و تحریم‌های اقتصادی، اما به هر حال شرایط اجتماعی و تبع نظام اجتماعی ما که تحت فشارهای بسیار شدید اقتصادی قرار داره، حتی ممکنه شورش‌هایی رو در آینده در پی داشته باشه که بعضی از معادلاتی رو که الان میشه در موردش صحبت کرد رو امروز به هم بریزه. فکر می‌کنم در انتخابات آتی مجلس پارامترهای فراوانی هست که حداقل 70% رو باید منتظر تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی باشیم و 30% رو هم شرایط نظام تعامل با درونی نظام بین جناح‌های اصلاح طلب و با خود جنبش سبز و محافظه‌کاران در درون خودشون شکل و سامان میده که فکر میکنم برای قضاوت در مورد نتیجه انتخابات بعدی باید این مقداری صبور باشیم.
با سپاس از شما آقای محمد کسایی‌زاده، آقای مهدی جلالی و آقای علی افشاری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام.
امیر مصدق کاتوزیان.